أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که توی علم کلام به اون پرداخته میشه خیلی مهمه، جزئه مباحث در واقع اولیه و مبنایی علم کلامه، این نکته ایست که انشالله توفیق داشته باشم عرض بکنم. منطقه اگر دوستان با همین لغت علم کلام یه وقت گمان میکنن ما میخوام یه اصطلاحی رو بگیم که فهمش مشکله، نه، بنده نمیخوام اصطلاح بگم. اگرم لغت به کار بردم توضیح میدم که این لغت یعنی چی. بالاخره گاهی آدم مجبور از لغت‌هایی که وجود داره، اصطلاحاتی که وجود داره استفاده بکنه. علم کلام یعنی علمی که راجع به عقاید دینی، مطالب دینی میخواد عقلی حرف بزنه. علم کلام یعنی میگه اگر من راجع به دین حرف میزنم عقلی حرف میزنم، دلایل عقلی میارم. در علم کلام یه بحثی هست که درست بودن و غلط بودن، حسن بودن و قبیح بودن، بد بودن و خوب بودن، این چجوریه؟ ما خوب و بد رو تشخیص میدیم یا نمیدیم؟ حالا اصطلاح خوب و بد اونجا میگن حسن و قبح، حسن و قبح یعنی قبیح. آیا حسن و قبح ما تشخیص میدیم یا نمیدیم؟ یا خب چرا دیگه ما تشخیص میدیم، خوبی بدی همه تشخیص میدن. انسان ها به گونه خلق شدن که میفهمن چه کاری خوبه چه کاری بد. نه اینکه من اینجا بشینم کل کارهایی که آدمای دنیا میکنن تشخیص بدم خوبه یا بد، نه، اینو هر شب داریم بهش توجه میکنیم. نه، مسئله اینه که اون کاری که من خودم میکنم میفهمم که دارم کار خوب میکنم یا کار بد میکنم. آدم میتونه یه کاری بکنه ظاهرش قشنگ باشه اما خود آدم میفهمه که داره کار بدی میکنه. مثلا من به ریا جلوی شما به فقیری پول میدم، شما میگی به به چه آدم دست به خیری، شما تعریف میکنید، ولی من در باطن دارم ریا میکنم، دارم خودنمایی میکنم، میخوام فریب بدم کسیو. من برای فریب کسی به فقیر پول میدم، ظاهر عمل خوبه، شما حسن میانگارید، میگید به به چه کار خوبی، ولی باطن عمل خرابه، یا به عکس. بنابراین اون تذکری که قبلا گفتگو میکردیم دوباره سر جای خودش هست. یعنی چی؟ یعنی ما میخوام خودمونو بسنجیم، درسته؟ هر کسی خوب و بد و تشخیص میده. و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها، هر نفسی فجور خودش و تقوای خودش رو تشخیص میده. به کسی هم من فلان کاری ندارم، شما هم کاری ندارید که آقا این الان صحبتی که من میکنم ریا میکنم نمیکنم. گاهی موقع بحثش رو شبای گذشته داشتیم، گاهی موقع شیطان آدم رو وسوسه میکنه بره دخالت کنه تو کار مردم، این کار رو برای این کرد، اونجا برای این کار خیر رو کرد. آقا ول کن، مگه من قاضی مردمم؟ نمیخوای با طرف وارد کار بشی، مشارکت بشی، نشو. ولی این لزومن به این معنا نیست که من اثبات کنی آدم بدیه. بگو آقا به دلم نمیشینه. خب نمیشینه دیگه. قرآن میفرماید قد تبین الرشد من الغی، برای همه روشن مطلب. این که فرمود فالهمها فجورها و تقواها، همه میدانند. فالهمها هم خیلی عبارت زیباییه، یعنی خوبی و بدی یه لیست نیست ما به اون هی مراجعه کنیم خودمون رو چک کنیم، نه نه، درون ماست و یه جریانه. یعنی همون لحظه که قصد میکنی به پدرت اینو بگی، با مادرت این رفتار رو بکنی، به برادرت اینو بگی، میفهمی که داری کار خیر میکنی پناه بر خدا یا کار شر میکنی، کار خوب میکنی یا کار بد میکنی، کار حسن میکنی یا کار قبیح میکنی. انسان حسن و قبح تشخیص میده، تمام. حالا این موضوع مهمی بود مگه؟ از اینجا یه پله میریم جلو، میگن آقا خدا کار قبیح میکنه. یه عده میگن که نه، خدا که کار قبیح نمیکنه. میگیم که خدا ظلم نمیکنه، میگه نه ظلم نمیکنه. ولیس الله بظلام للعبید، خدا اصلا محال ظلم بکنه. میگیم چرا ظلم نمیکنه؟ از کجا فهمیدی خدا ظلم نمیکنه؟ میگه چون من عقلم میگه ظلم قبیحه و خدا کار قبیح نمیکنه. درسته دیگه. یه عده میان میگن که نه، به خدا اینجوری بگی بی احترامیه. به تو چه راجب خدا حرف میزنی؟ خدا هر کاری کرد حسنه، خوبه، ولو ظلم بکنه. ظلم از جانب خدا حسن است، از جانب دیگران قبیح است. یه دی میگن نه آقا این خبرها نیست. ظلم مصداقشو نمیگم، آقا که مثلا من کتابو اینجا بذارم ظلمه، اینجا بذارم ظلمه، نه، اون عمل بیرونیو نمیگیم، خود ظلم، نفس ظلم. یه دی میگن نه، ظلم اساسا خدا ظلم نمیکنه چون این قبیح، قبحش ذاتیه. درسته؟ یه دی میگن نه، اگه خدا ظلمم بکنه چون خدا کرده میشه حسن. وقتی اینا اسم دارن، مثلا به یکیشون میگن اشاعره، یکیشون میگن معتزله. این تفریق روشن شد؟ حالا شما به من بفرمید که خب حالا چی بحثی آخه تو شبای دهه اول این بحث رو برای چی داری میکی؟ اونایی که اومدن گفتن ببین اگه خدا هر کاری کرد عین خوبی و حسنه ولو ظلم بکنه، میدونین چرا اینو گفتن؟ برای اینکه فردا اگه خلیفه مسلمین ظلم کرد بگن هرچی اون کرده درسته، دهنتو ببن. واسه اینه یه خدایی رو درست میکنن که خلیفه خدا هم بتونه مثل خدا عمل کنه. لذا اگه میگن سر ببر، سر ببر، میگن بکش، بکش، بر نگردی که به نظر من قبیحه. اگه گفتن امام حسین رو بکش، نگو آقا بر چی بکشیم بی دلیل، مگو من میگم بکش بی دلیل. آدم حق نداره ظلم بکنه، حق نداره کسی رو به فعل قبیح وابداره. میگه ببین چون من میگم دیگه تمامه دیگه، این که قبیح نمیشه که. درست شد؟ داستان اینه، یه کسایی میخوان بر مردم حاکم شن، اینا میخوان مردم رو به فسق و فجور و گناه و معصیت وابدارن. اینا رو قرآنم میگه ها، قرآنم میگه. خب چیکار کنیم که مردم اعتراض نکنن؟ درستش میکنیم. آیه رو من بخونم خدمتون. یه آیه عجیبیه که آدم تعجب میکنه مگه میشه کسایی اینجوری حرف بزنن. سوره اعراف آیه 28. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا فعلوا فاحشتن، وقتی که یه فاحشه یو مرتکب میشن، عمل قبیح زشتی که علنیه و هر کس هم اون رو میبینه این کار رو زشت میدونن. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا، ما دیدیم پدران ما هم این کار رو میکردن و مشکلی نیست دیگه. بعد ادامه، والله امرنا بها، خدا گفته ما این کار رو بکنیم، خدا گفته ما این فحشا رو مرتکب شیم. میگه میشه؟ آهان، اون عقیده اینجا سردر میاره. بله اگه خدا بگه فحشا مرتکب شو، دیگه اون فحشا فحشا نیست. والله امرنا بها قول ان الله لا یأمر بالفحشا حق باز، خدا به فحشا امر نمی کند. نه اینکه به فحشا امر می کند، اون فحشا از فحشا بودن در میاد. نه نه نه، ان الله لا یأمر بالفحشا اتقولون علی الله ما لا تعلمون. همینجور به خدا میبندین هر چی دلتون خواست. خب یکی از بحثای پس مهم علم کلام که خیلی هم عرض و طولش زیاده، جز اون سنگ بناهای اول بحثای اعتقادی و دینداریه، همین حسن و قبحه. درست شد؟ ما وقتی که میگیم یه کاری ذاتن حسنه، یه کاری ذاتن قبیحه، اونایی که میان میگن نه ما اصلا همچی کارهایی رو نداریم که چیزی ذاتن قبیح باشه ذاتن حسن باشه، باید ببینی خلیفه چی میگه. اگه گفت این کارو بکن میشه حسن، اگه گفت این کارو نکن میشه قبیح. یعنی ولومش پیش تنظیمش دست خلیفه است. اون میتونه شلو صف بکنه، میتونه نماز جمعه رو چهارشنبه بخونه، میتونه نماز صبح 4 رکعت بخونه، میتونه جهاد نکاح وعظ بکنه. درسته دیگه، میتونه کارا رو بکنه، دست اونه، ولوم دست اونه. اونایی که با این عقیده در واقع این عقیده رو پاسخ میدن، میگن آقا این انسانی که خلق شده، این خود انسان اصلا قبل از این که وارد دین بشه یه چیزایی رو بد میدونه یه چیزایی رو خوب میدونه، این عقل انسانه، اینا ذاتیه، بدیه، ظلم ذاتیه. تا اینجا داشته باشیم، ما اینجا از اینجا میخوام نتیجه بگیریم بریم جلو. عرض من اینه، اون مسائلی که ما میگیم اخلاقیه، نه این چیزای ریز و مصادیقا، نه اون چیزای اصلی اخلاق، راستگویی، امانت داری، ظلم نکردن، دروغ نگفتن، اینا یه چیزاییه که خدایی که انسانو خلق کرد فالهمها فجورها و تقواها، این با گل من آمیخته است. هیچ کسی زیر این آسمان نمیتواند بگوید من یه برنامه 30 ساله ریختم برای اینکه یه کاری کنم که از این به بعد باورم این باشه که ظلم خوبه. نمیتونه. لا تبدیل لخلق الله. این خلق خداست، این جنسیه که خدا خلق کرده. درسته؟ مثلا اونی هم که میخواد ظلم کنه ظلم میکنه، ولی وقتی که توضیح میده میگه من مدافع حقوق بشرم، من دلم برای مردم میسوزه، این که سرشون بمب میریزن واسه یه دلم میسوزه، یه سری آدمای بد توشونن اینا از بین برن. حالا من کاری ندارم به حرفایی که از اول تا حالا دیگه. درست شد؟ اونی هم که ظلم کنه وقتی راجع به ظلم باش صحبت میکنه میگه من ظلم کردم، میگه امام حسین علیه السلام خروج کرده داره وحدت مسلمین رو از بین میبره، ما هم که نمیتونم جیب بشینیم، مسلمان رو حرمت دارن، داره بینشون اختلاف میشه، درگیری میشه، اینو وردار این وحدت بمونه. درست شد؟ پس ظالمم برای توجیه ظلمش حرف میزنه، نمیاد راست راست را بره بگه من ظالمم، چون میدونه ظلم قبیحه. درسته؟ دزدم اینو میفهمه. چرا؟ چون وقتی که مالی که دزدید 5 نفری اومدن دزدی، یکی بیشتر برداره، به اون میگه چقدر نامردی، خیلی دزدی. حالا همشون دزدن. یا درست تقسیم کن دیگه. درسته؟ من زحمت کشیدم، من درو شیکوندم، من از دیوار رفتم بالاتر. همیناست دیگه. نمیگه صابخونه کلی زحمت کشیده، این مال مال اونه. این انسان. خب من این نکته خیلی ساده رو میخوام عرض کنم، ولی به نظرم خیلی مهمه. من فقط خواهشم اینه که اگه دوستان عزیزی نسبت به این موضوع حساسیت دارن، یه دقیقه حساسیتشون رو بذارن کنار، یه بار همجور موضوع رو بین المللی گوش کنن ببینن شاید شنیدنی باشه. با این گفتگوی که ما الان خدمتون داشتیم، بحث اخلاق، بحث تعقل، بحث عاقل بودن، اینا قبل از دینداریه. این قبل از این که کسی بیاد با پیغمبری مواجه بشه، اون پیغمبر رو دعوت کنه به دین، قبل از اون، اون میدونه یه سری کارهای قبیح نباید انجام بده. ببین اینجوری نیست، آدمایی که تا پیغمبر ندیدن روز قیامت میگن خدای ما که پیغمبر ندیدیم، تا ندیدیم دزدیا رو کردیم، قتلا رو انجام دادیم. خدا میگه چی داری میگی؟ من تو رو خلق کردم، در عقل تو، در گل تو این بود، تو میدانستی قتل نفس حرامه، حرام یعنی به معنی زشت قبیحه، تا تو میدانیست غصب مال دیگران بدون اذن اونا قبیحه. ببین نشانش هم اینه، این کارو با تو بکنن فریادت میره به آسمون. خودت میفهمی اینو. حق بازی نکن. لذا روز قیامت فکر نکنید بحث دینداراست، اونا که پیغمبر دیدن دیندار بودن یا دین نداشتن ایمان آوردن نیاوردن، بقیه کسایی که پیغمبر ندیدن اونا فعلا تو حیات خلوت مشغولن تا اینور کار هرچی، نه همه بر یک مستوای واحدن، بر یک مستوا در یه جا جمعن. دقت میکنید؟ حتی روایت داریم یه تعدادی از وحوش هم اونجا هستن، و از الوحوش و حشرت، که این چند تا معنی داره. یکیش اینه. خب آقا وحوشو برای چی میارین؟ خدا میگه ببخشید این گربه رو برای چی اذیت کردین؟ این خدا به گربه هم گیر میدیم. خب گربه مخلوقه، به تو چه شر اذیتش کرد؟ چه ترسوندیش؟ برای چی این کارو کردی؟ چرا این حیوان شکار کردی تو که گرسنه نبودی، نیاز نداشتی؟ حیوان ما یه کبوتر افتاده بود سرش کنده شده بود. خب میخوای تمرین کنی برای چه دیگه؟ و چی کبوتر میزنی رو هوا؟ تفنگ ساچمه داری جوگیر شدی؟ اگه اینجوری باشه که سیم تفنگ دیگه داره تو رو میزنه، اینجوری که دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه که. اخلاق، عقل، اینا قبل از دینداریه. چرا؟ چون وقتی یه پیغمبری میاد میگه انی رسول الله الیکم، من و شما باید با عقلمون ببینیم راست میگه یا نه. اگر شما حسن و قبح رو اینجا مطرح نکنید، عقل رو اینجا نیارین، ایمان به پیغمبران میره رو هوا. من برای چی به پیغمبر ایمان بیارم؟ میگن آقا داره آیه خدا میاره، معجزه میاره، میام خب بیاره. کی گفته من باید ایمان بیارم؟ میگه عقل آدم میگه. میگم تو که گفتی عقل نیست که قبل دین داری. میگم فطرت آدم میگه، درون آدم گواهی میده. اینی که من حسن و قبح تشخیص میدم میگه. میگه پس قبل از دینداری دقت کنید، قبل از دینداری اخلاق هست، قبل از دینداری عقل هست، تعقل هست. روشنه؟ خب حالا این مسیری که ما از این پل عبور کنیم، اینو می‌خواستم عرض کنم. بزرگواران، اگر کسی با پیغمبری مواجه شود که اون پیغمبر آیه‌ای داشته باشه، معجزه‌ای داشته باشه که برای این روشن بشه که نه جانب خداست، اگر این پیغمبر رو نپذیره کار غیر اخلاقی کرده، کار غیر عقلی کرده. اینو توجه کنید، همین یه جمله فقط. دینداری برای آن کسی که میداند این امر دینی محرز روشن دینداری کردن کار عقلی است، کنار زدن احکام دین، بی توجهی به دین، بی اعتنایی به فرستاده الهی وقتی براش روشن شده، میشه کار خلاف عقل، خلاف اخلاق، خلاف ادب. درست شد؟ اینهایی که میان یه دایره درست میکنن، میگن دین اینجاست، یه دایره درست، این اخلاق اینجاست، یه دایره عقل اینجاست، یه دایره عشق اونجاست. ببخشید مگه همین رو خدا خلق نکرده؟ خدا که آدمو تیکه پاره که نکرده که. این آدم باشعور، عاطفه داره، عقل داره، اخلاق میفهمه، اگه بهش دین رسیده باشی میفهمه یعنی چی. لذا شما اگر عنایت کنید احتجاجات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با کسانی که اسلامو نمیپذیرفتن، اهم از این که اهل کتاب بودن یا زندیق بودن، دهری بودن، هر چی بودن، حضرت همینجوری صحبت میکردن. گفتن شما حضرت عیسی رو خیلی دوست دارین؟ گفتن بله. گفت حضرت عیسی خیلی اهل عبادت بود؟ گفتن بله، خیلی خیلی مسیحیه داشت. میگفت بعد حضرت گفتن خب کیو عبادت میکرد؟ موندش، چون گفت عبادت میکرد دیگه، این بی خودش خداست، خودی مسخره است، آدم که خودشو عبادت نمیکنه. میگه عبادت میکرد، خیلی آدم خوبی بود. میگه یه کسی عبادت میکرد. ببینید امام و پیغمبر با تازیانه تو سر مردم نمیزنه که بگه من آمدم بگم باید دیندار شی، باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید حجاب بگیری. اینجوری نیست. ادعو الی الله علی بصیره، ادعو الى الله علی بصیره انا و من اتبعنی. گاهی دوستان سوال میکردن که آقا مگه ما نباید از امام اطاعت کنیم؟ مگر من امام زمان علیه السلام ببینم؟ امام زمان اگه بگن الان بلند شو برو بیرون حرف نزن، مگه تو نباید بگی چشم؟ اگه بگن برو وسط اتوبان بدو، مگه نباید بگی چشم؟ خب این همون چیزی است که تو بس مرید و مراد بازیه. اینا که مرید میشن مراد هر چی میگه میگن چشم. فرقش چیه؟ گفتن فرقش زمین تا آسمونه. امام به تو یه کاری میگن بکن، میگی چشم، بهت بصیرت میدن، میفهمی چرا گفتی چشم و کارو میفهمی برای چه انجام میدی. گیج نیستی، کور نیستی، نفهم نیستی. ادعو الی الله علی بصیره یعنی این. دینداری با بصیرت، با افلا تبصرون، افلا تعقلون. دینداری بر عقل. باید من بفهمم. ببینید معناش این نیست که امام به من بگه نماز بخون، من باشتم میگم برای چی دو رکعت نماز بخونم. این یه سواله. اما امام وقتی به من گفت دو رکعت نماز بخون، اون موقع که به من میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، مطلب برای من مثل روز روشنه. درسته؟ این میشه مدل دعوت امام. ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی، یعنی من رسول خدا و هر کس که مرا اتباع میکنند که میشه اهل بیداری مستن. درست شد؟ این میشه در واقع اون چیزی که خدا رقم زده. خدا اینجوری نیست تیرو تو تاریکی بگه پیغمبر فرستادیم، حالا به مردم بگو بابا چون مادرتون آره این پیغمبر اومده زحمت کشته، ستم دیده، فرعون اذیتش کرد، حالا دور کرد نماز بخونین، حال اینو نگیرین دیگه. اصلا این خبرها نیست. همه چی روشنه. قرآن تبیان، فرقان، بصائر، نور. درست یا نه؟ دین خدا نوره، قرآن شفاست، آرامش قلبه. چرا ما فکر میکنیم خدا با یه سری معما و پیچیدگی و اینا از ما یه جوری مطالبه کرده دینداری رو؟ خب اما یه اشکال ریز اینجا هست، اینو دقت کنید. اگه تا اینجا موافقیم یه امضا کنیم این سند رو بریم پله بعد. من میگم اجازه بدین یه تریبونی به ما بدن برای تمام اهل عالم بشینیم داستان حضرت علی اصغر رو بگیم، داستان حضرت علی اکبر رو بگیم. شما میگم مردم حضرت علی اکبر نمیشناسن، حضرت علی اصغر نمیشناسن. میگم آدم حسابی بچه شما که رمان میخونه، اون اسمایی که تو رمانه این آدم رو میشناسه، داستان تخیلی که میخونه این آدم رو اصلا میشناسه، وجود خارجی داره، فیلم های تخیلی میبینه، بعد پای فیلم گریه میکنه، جناب هاچ زنبور اصل ننه مبارک رو گم کرده، بچه ها سر کارن، هر دفعه یه دفعه نزدیک میشه مادر رو پیدا کن، دوباره بچه هم پای تلویزیون گریه میکنه. درسته؟ تمام کسایی که داستان مینویسن، تمام کسایی که داستان میخونن، تمام کسایی که رمان میخونن، اصلا کسی نمیپرسه آقا این جورجی که اینجاست وجود خارجی داره یا نه، کیه، چه شکلی، من ببینمش. من علیکی داستان نمیخونم. میگه بابا ولش کن، اسمش جورج نه فریدون بذار، بذار نمیدونم سعید، ول کن آقا، ول کن برو جلو دیگه. همین کارو میکنن دیگه. خب من به همه دنیا همین میگم آقا یه داستانم من میخوام برای شما بگم. میگه دینی میخوای حرف بزنه، میگم نه دینی نمیخوام حرف بزنم. شو اسم خارجی تلفظ میکنی، ما اسم میگیم علی اصغر، اسم دیگه فرق نمیکنه که. یکم تلاش کنی تلفظ میکنی. درست شد؟ شما اگر به دنیا داستان علی اکبر علیه السلام رو بگین، داستان علی اصغر علیه السلام رو بگین، خوب دقت بفرمایید. یه نفر که تو نرم انسانی زندگی میکنه دلش نمیشکنه؟ چرا؟ نگین آقا معلوم نیست راسته یا دروغ. میگم آقا چانه نزن، رمان میخونی نمیگه راسته یا دروغ، فیلم سینما میبینی اشکتو در میارن، مضطربت میکنن، میترسونن، دوربین اینجا، نور اینجا، همه کارگردان، صدا اینجا، یه دونه سایه از اون ور میاد یه جوری فیلم برداری میکنن، تو وحشت میکنی. وحشت نده که، همه اونجان دیگه، ولی وحشت میکنی دیگه. فیلم ترسناک میبینی، گریه آور میبینی، خنده دار میبینی، همه اینا هست دیگه، چیزای خارق العاده میبینی، فیلم مستند میبینی، اصلا زندگی کسی به تصویر کشیدن، یکی دیگه جای اون کسی که مرده شهید شده داره بازی میکنه. درسته؟ بدلکار تو فیلم هست، تکنیکایی هست تو فیلم، مثلا کار انجام نشده، یارو داره همجور راه میره، اینجاش ساختمون میزنن، اونجا برج میزنن، اینجا کوه میذارن، این منفجر میشه، اون چپ میشه. دیدین نشون میدن این حقه های سینمایی رو. کسی اونجا اصلا مشکلی نداره، نمیگه آقا اول یه سند به من بده اینو واقعیت داره بعد من ببینم. اصلا میگه آقا ول کن، میخوام حالشو ببرم، میخوام بترسم، میخوام گریه کنم، میخوام فلان. درسته؟ من همین عرض میکنم. ببخشید یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگم اجازه بدید منم این داستان رو نقل کنم به دنیا و کره زمین. به نظرم هیچ مشکلی نداره. درست؟ این که میگم اجازه بدین، نه اینکه افراد رو نگه داریم ما، یعنی میگیم اجازه بدین چنین چیزی در جهان گفته شود. درسته؟ شما اگر اینو به همه جهان بگید، انفعال طبیعی انسان‌ها اینه که ناراحت میشن. وقتی شما داستان از علی اصغر رو بگین، همه گریهشون میگیره و همه نفرین میکنن به اون کسی که مانع آب شد. درسته؟ حتی اگر یه نفر اون وسط بیاد بگه گوش نکن آقا، این امام حسین میدونی چیکار کرده، چه آدم بدیه. یارو میگه آقا برو کنار، امام حسین آدم بدیه به نظر تو؟ بچه‌ش یه گناه نکرده که، اصلا هنوز به سن نمیدونم این که حرف بزنه کاری بکنه به این سن نرسه، تو چه آدم نفهمی هستی؟ درست شد؟ انسانیت وقتی کربلا رو نگاه کنه گریه میکنه، انسانیت وقتی کربلا رو نگاه میکنه نفرین میکنه بر ظالم، انسانیت وقتی کربلا رو نگاه میکنه میگه یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش من بودم کمک میکردم، ای کاش من با شما بودم. درسته؟ خب خاطر شریفتون هست میخواستیم ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام بگیم. عذرخواهی میکنیم از سید الشهدا. یکی از ویژگی های مهم اصحاب امام حسین علیه السلام اینه که آدم بودن، انسان بودن. شما فکر میکنید حرف ساده ای میزنیم؟ نه، حرف مهمی میزنیم. وهب آدمه وقتی مظلومیت حضرت رو میبینه، حر آدمه، انسانه، یعنی همونیه که خدا خلقش کرده. هور میاد به عمر صد میگه قرار کشتن ما نداشتیم، آقا بر چی میخوای بکشی؟ میگه میذاریم داغون میکنیم. میگه ما نیستیم آقا، من انسانم. و سید الشهدا رسام تو کربلا همینه میگه، میگه ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. بابا آدم باش، همون مخلوق طبیعی سالم نرمال خدا باش. ببینید این تذکر رو دقت کنید، نتیجهش این نمیشه که بلند شو بیا منو یاری کن. نتیجهش میگه بابا چرا منو میکشی؟ چون حضرت بارها گفتن، گفتن اگر یاری نمی کنی برو یه جایی که صدای مظلومیت من نشنوی. درست؟ خب برای چی اومدی منو میخوای بکشی؟ خیلی ساده است. اصحاب امام حسین علیه السلام ویژگیشونه، یکی از ویژگان که انسانن. از لشکر عمر صدی که ویژگی‌هاشون اینه که به انسانیت خودشون وفا نکردن. چرا همه چی رو دینی کنیم؟ چرا با توجیه دینی بودن میخوام یه راه فرار برای خودمون بذاریم؟ چرا فکر میکنی تو روزه امام حسین نشستن و گریه کردن لازمش اینه که مسلمان باشی، مؤمن باشی، شیعه باشی، اهل روزه باشی؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا این همه رمان میخونی؟ چرا این رمانو نمیای گوش کنی؟ مشکل چیه؟ کی دمه در تو رو خفت کرده وقتی برای امام حسین گریه کنی؟ بگه اومدی تو مجلس از فردا نبینم نماز نخونی ها، نبینم روزه نگیری ها، پابند بهت بستم، باید مسجد بری، کنترلت میکنم. کسی این کار کرده؟ ببینید آدم فکر میکنه هیچ دلیلی نداره تو مجلس امام حسین نیامدن و ننشستن و نشنیدن و گریه نکردن. یه موقع هست میگه آقا وقت ندارم، کار دارم، خوابم میاد. میگم باش، اب نداره. یه موقع میگم همه جا وقت داری، همه کتابا رو میخونی، همه فیلما رو میبینی، همه قصه ها رو میشنی، اینجا که رسید عمد داری نیایی. اگر گفتن آقا چون این همه مذهبی ها اینجا، من نمیام. میگه آقا اگه همه مذهبی ها بینواییونو بخونن تو دیگه میذاری کنار؟ چرا اینجوری میکنی؟ ببین داستان یه چیز دیگه است، داستان یه چیز دیگه است. عنایت کنید، اگر چیزی در راه بیداری انسان، شفا یافتن انسان، سعادت انسان، هدایت انسان نقش بی بدیل داشته باشه، مثل قرص زیرزبونی باشه، آدمو از مرگ نجات بده. مطمئن باشید شیطان برای اونجا برنامه‌ریزی میکنه، تو همه کار مشابه اینو انجام بدی، این یکی رو انجام ندی. آقا شما این همه آثار باستانی میبینید، خدا وکیل حرم امام حسین بنزی آثار باستانی ارزش نداره بریم ببینید؟ نمیخواد بری زیارت. کارایی که تو این حرم شده هیچ جای دنیا نشده. میخوام بگی نه ده جای دیگه شده، باش اینم یازده همیش خوبه، خرج میکنی میره همه چیو میبینی. درست اینجا نمیری، یعنی اصلا حساسیت پوستی پیدا میکنی. بهت میگن اسمشو نذار زیارت، بذار جهانگردی. این داستان خدمتتون گفتم دیگه، دوستان بابون میگفت من رفیق داشتم دوران دبیرستان، با هم رفیق بودیم دیگه، خیلی دیگه مثلا همه از هم جدا شدن با هم موندیم، ولی اون تو حال خودش بود، همه کار میکرد. ما مالا بالاخره خانواده‌مون مذهبی بود و فلانی حرفا، منم در واقع در رنج بودم، ولی خب اونم از این چیزا بود دیگه، مثلا اهل رفاقت و مشتی و اینا بود، ما هم هر کاری میکردیم بتونیم یه جوری رفاقت رو با این کند کنیم و جدا کنیم، نمیشد. یه بار اون موقعی که کربلا رفتن ثبت نامی بود، من ثبت نام کردم برم کربلا و این حرفا، اینو جا بذارم، چون من هر مسافرتی که میرفتم آویزون بود. گفت من گفتم فلانی ما سه روز دیگه میخوام بریم کربلا، من ثبت نام کردم. گفت اه نمیشه که ما همه جا با هم رفتیم و این حرفا. میگه برگشت گفتش که، میگه گفتم بهش که خب ببین نمیشه دیگه، کاروان اصلا اون موقع دوستان بزرگتر یادشونه، اصلا امکان نداشت کسی به کاروان ملحق بشه، مانیفستی بود فلان بود اسما رفته بود، اصلا گذرنامه تکی نبود که. ما بهش اینو گفتیم و خیالم راحت بود. گفت نه مگه میشه من باید بیام؟ گفت دست من نیست، هر کار میخوای بکن بکن. گفت روز سفر ما دیدیم نم رفت کارشو جور کرد اومد، نفهمیدیم چیکار کرد. گفت ای دادی بیداد، ما کنف شدیم بد جور. گفتیم یه سفر زیارتی میخواستیم بریم تو حال خودمون باشیم، حالا این اومد کنار ما، بالاخره یه در میون میخواد یه چیزایی به ما بگی دیگه. خلاص رفتیم کربلا، رسیدیم و به صحن و سرای ابی عبدالله علیه السلام که اون موقع صحف نداشت، اونجا رسیدیم و می‌خواستم برم زیارت. گفتم اینجا چیکار باید بکنیم؟ گفت هیچ چی دیگه، اینجا حرم امام حسینه، میریم تو، میریم زیارت. گفت قرارمون کی؟ مثلا گفت دو ساعت دیگه دم در. گفت باش. ما رفتیم تو زیارت که دو ساعت بعد اومدیم دم در، دیدیم اومده بیرون از توی حرم، مثلا حالش بد، قیافش برگشته. اولین جمله‌ای که عمم پرسید گفت چجوری وضو میگیرن؟ این رفیقم هم گفت همه کاره بودا، گفت چجوری وضو میگیرن؟ وضو گرفت، نماز اونجا خون، چود یه آدم دیگه برگشت. این برای جهانگردی هم نرفته بود، آویزون رفیق شده بود رفته بود. دقت فرمودید؟ ببینید یه نکته رو روش خیلی فکر کنید. خدا نظامی که در عالم قرار داده برای اینکه مردم ایمان بیارن، نظام تام و تمام بدون نقصه. اگر جایی شما ابهام، اشکال، نقص، کاستی میبینین، مال اوناییه که اومدن سقیفه امیرالمومنین رو تو خونه نشوندن، خودشون اومدن بر سر کار، مردم دیگه گیج شدن و این امر روشنه. خب حالا ما به کربلا داریم چجوری نگاه میکنیم؟ میگیم کربلا یه صحنه اخلاقیه، یه صحنه انسانیه. بزرگواران من خواهش میکنم اینو دقت کنید، به هر کس هم تونستین اینو بگید، ببخشید یا صاحب زمان این جمله رو به کار میبرم، ارزش نداره یه بار مجلس امام حسین رو تست کنی؟ سخت این همه جاهای مختلف رفتی، ببخشید من دارم خیلی سطح رو میارم پایینا، هر جایی هر نمایش و کنسرت و موزه و هر جا رفتی، خب اینم یه جا دیگه، چیزی نمیشه که بگید پیدا کن. این همه هنر در این عزاداری هست، این همه انواع و اقسام عزاداری داره. ببین نمیخواد نتیجه جمع این نیست که من بیام بگم آقا صبر کن دیدی منقلب شدی، بیا بریم نماز قضاات هم بخونی. آقا نه از کاری ندارم، هر جور دوست داری زندگی کن. این حالت گاهی آدم توی بعضی از افرادی که مسلمان نیستن این حالت رو میبینه. طرف مسیحیه، طرف ارمنیه، دینش هم عوض نکرده، امام حسین نمیتونه ولش کنه اصلا. میشه امام حسین دوست داشت؟ بله. میشه رفت براش گریه کرد؟ بله. میشه طرف گریه کنه ولی مسلمان نشه؟ بله میشه. باور کنید میشه. میشه. یعنی چی؟ یعنی ببین، نگو من بعد آدم بشم، مسلمون بشم، نماز بخونم بعد بیام تو مجلس امام حسین. نه، مجلس امام حسین آغاز راهه، کشتی نجات. یعنی این دیگه، مجلس امام حسین علیه السلام اصلا خود واقعه کربلا واقعی است که داره کسانی رو سید میکنه، کسانی رو میگیره که دارن میرن در قعر جهنم و حضرت ازشون هیچ مطالبی اولا نمیکنه. اگر کسی برگشت گفت آقا میشه یه نفر 10 سال بیاد روزه امام حسین اصلا نماز نخونه؟ من درز میکنم بله. میگه پس یعنی چی؟ یعنی اینو هدایت نکردم؟ میگه آقا به من چه ارتباطی داره؟ شما چرا برای مردم داری دستورالعمل مینویسی؟ برای چی این کارو میکنی؟ نه آقا شاید دروغ بگن. خب به من چه که دروغ بگن؟ همه دروغ میگن، یکم اینو بذار بگه. شما اجازه نمیدی طرف به امام حسین واسه، اجازه نمیدی امام حسین دوست داشته باشه. یه جور چپ چپ نگاهش میکنی که انگار شرط دوست داشتن امام حسین علیه السلام اینه که 1, 2, 3, 4, 5, 10. نه اینا نیست. ببین تو کربلا رو دارم توضیح میدم، تو کربلا هیچ کدوم از این شرط ها نیست. عمر صد بر بلندی استاده، سید الشهدا تو گودی قتلگاه، گودی نه جایی که دیده نمیشه، پستی زمین پایین رفته، درسته؟ حضرت 2 ساعت و خورده نزدیک 3 ساعت تو گودی قتلگاه زنده است، درسته؟ حضرت زینب سلام الله علیها میگه عمر صد خجالت نمیکشی؟ همینجوری وایسادی بربر به امام حسین نگاه میکنه. در جا عمر صد گریهش میگیره. این گریه میدونین چیه؟ گریه فطرت آدمی است. این گریه نقطه آغازه. خدا دلو میشکنه که هدایت راه بیفته، یعنی موتور خدا روشن میکنه. خب عمر صد روشو برمیگردونه، اشکشو پاک میکنه، میگه یکی بره کارشو تموم کنه. ببینید عبارت مقتله. ببینید براتون بخونم این عبارت رو. عرائز بنده رو فرض کنید ما این گفتگو رو داریم برای یه آدمی انجام میدیم که هیچ دینی نداره، هیچ دینی نداره. یا صاحب الزمان، ببخشین از اینجا بذاریم بخونم. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه حسین علیه السلام. قمر بنی هاشم که به زمین افتاد و کشته شد، چهره امام حسین شکست، شکست بالی و شکست حالی در چهره امام حسین آشکار شد. امام حسین نسبت به قمر بنی هاشم کیست و چیست؟ یا کاشف الکرب ان وجه الحسین. تو این حال سید الشهدا علیه السلام آمد مقابل لشکر. هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. هیچ کس نیست از حرم پیغمبر مراقبت کنه، محافظت کنه. چرا اینو فرمودن؟ تو الان عباس بود کسی جرئت نمیکرد بیاد، الانم که منم، ولی من دارم میرم میدان، یکی نیست بیاد اینجا مواظبت کنه، من میخوام برم. هل من موحد یخاف الله فینا. یه یکتا پرست و خدا پرست نیست که یه ترس به دلش افتاده باشه به خاطر ما. دو بس چقدر ظلم میکنید. هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا. هیچ کسی نیست که به داد ما برسه به امید این که خدا به داد او برسد. ببخشید یا صاحب زمان، این جمله رو بذارین درست معنا کنیم. ببینید شما یه حیوانی رو میبینید تو بیابان تشنه است، به او آب میدین به امید این که خدا یه روزی به شما رحم کنه. می خدایا به این حیوانی که تو بیابون افتاده بود من آب دادم، برپاش کردم، به من رحم کن، درسته؟ از حضرت واسه دینی نمی کنه. می آقا یه نفر تو بیابون بین یه سری گرگ گیر کرده، برای خودش هم چیزی نمیخواد، خودش داره میره، پاره پارهش میکنن، این زن و بچه دارن میلرزن از ترس. بابا یکیتون یه مرد پیدا نمیشه بگه آقا من مواظبم. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. زنان حرم استغاثه حضرت رو شنیدن، صدا به گریه بلند کردن. امام حسین علیه السلام به خیمه آمد. ببینید امام حسین چند بار آمد برای وداع، حضرت که میمدن وداع این زن و بچه میدویدن پیش امام حسین، بغل میکردن، حضرت اونا رو نوازش میکرد. اما یکی بود تو حرم که اون نمیتونه بدوه، اصلا کاری نمیتونه بکنه، امام حسین باید با او وداع کنه. حضرت گفتن به حضرت زینب ناولینی ولدی از صغیر، اون کوچولو رو بیار با اونم خدافیزی کنم، بگم دیگه بابا تو نمیبینی من دارم میرم، حتی اودعه میخوام باش خداحافظی کنم. مقتل نوشته که حضرت وقتی بچه رو دید که از آتش به سان ماهی دور افتاده از آب فقط این لبهاش به هم میخوره، حضرت فرمود اما ترونه کیف یتلذذ آتشا فسقوه شربتا من الماء. یه جرعه آب بدین کباب شدین. بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردند. عقل و اخلاق مال اینجاست. بعضی گفتن خب بدبخت تو این چه کاری دارین میکنین، این که گناهی نداری که. گفتن اگر جرعه آب به این طفل برسد چه خواهد شد؟ در میان لشکر هم همه افتاد. اینا چیه؟ اینا مادن دشمنی کنن؟ بابا اینا عقل دارن، اینا آدمن، اینا مخلوقن، انسانیتشون به جوشش افتاد. عمر سعد دید نزدیک است که شورشی در میان لشکر افتاد، رو به هر ملک کرد گفت چرا جواب حسین را نمیدهی؟ مگه نمیبینی چقدر التماس میکنه؟ بابا جوابشو بده دیگه. جواب پدر را بگویم یا پسر را؟ عمر سعد گفت مگر سفیدی گلوی طفل را نمیبینی؟ هر مله اسب خود را تاخت، بر بلندی آمد. اسب بالاخره یه تکونی میخوره نه؟ از اسب از مرکب پیاده شد که مستقر بشه، تیر و کمان رو به دست گرفت، نشونه گرفت. ببینید این ور رو داریم میبینید، یه دقیقه ول کنی این ور رو، برین تو خیمه رو ببینید. ای کاش نمیگفتیم به بابا که این تشنه است. ابو خلیق را پیش مختار بردند. مختار از او پرسید ای ملعون در کربلا هیچگاه دلت به حال آقای ما حسین سوخت؟ گفت بله ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حالت زار حضرت را نبینم. فرمود بگو ببینم چه وقت بود؟ گفت امیر، هنگامی که سید الشهدا علیه السلام طفل کشته خود را زیر عبا گرفت و از میدان برگشت رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله، چادر به سر، نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده انتظار بچه اش را می برد. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده، برگشت. مقداری صبر کرده، دوباره به خیمه رو آورد، باز خجالت کشیده برگشت، تا سه مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت و از مادر علی اصغر خجالت کشید. چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. مختار گفت ای ملعون آخر چه شد؟ گفت امیر، بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را روی زمین نهاد، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بران طفل نماز خواند، او را به خاک سپرد و برگشت. مختار از شنیدن این گفتار صیحه کشید، افتاد و غش کرد. بعد از به هوش آمدن گریبان درید و بر سینه و بر سر و سینه زد و گفت این حالت آخر امام حسین علیه السلام دلم را از همه بیشتر سوزانید، که نخواست بعد به بدن این طفل کسی آزار برساند، یا سرش را ببرد، یا زیر سم اسمان پایمال شود. ابو خدیق گفت ای امیر، به خدا قسم نگذاشتن بدن آن طفل صحیح و سالم بماند. روز 11 سر هر سروری به سرداری دادن که جهت افتخار بر نیزه کند و به کوفه نزد ابن زیاد برد و جایزه بگیرد. سرکرده بیلداران که تو کربلا مأموریتشون این بوده جنازه دفن کنن و اینها، سری از شهدا به او نرسید، لذا به بیلداران دستور داد تا زمین کربلا را زیر و رو کنند. دیگه اجازه بدین من ادامه ندهم، ولی راست گفتن این خانواده، هر کس در این خانه بیاید حاجتی داشته باشه به حاجتش میرسه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا خداوندا تو روزگار ما همه دوست دارن در مورد همه، مصیبت همه، گرفتاری همه بشنوند، متأثر بشن، ولی نمیدونم، مثل که امام حسین هنوز هم غریبه. بعضی هایی میگن نگو از امام حسین، از کسای دیگه بگین، از امام حسین نگین. انشالله اون روزی میرسه، اون کسی که قراره به همه عالم بگه الا یا اهل العالم نه جدی الحسین قتلوه و عطشانا، ای همه عالم گوش کنید، یه داستانی میخوام بگم، دل همتون بلرزه و از اونجا شروع کنیم انشاءالله. اون که حضرت میخوان عالم رو نورانی کنند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. دعای فرج و سلامتی حضرت رو با هم زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.